أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بعثة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بعد از اینکه اونها درخواست معجزه کردن، ذات اقدس اله فرمود به اینکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلام کرد که آوردن معجزه به اذن خداست. هر وقت ذات اقدس اله مصلحت بداند، معجزه به دست پیامبری از انبیاء الهی ظاهر میکند. این یک. ثانیاً این قرآن معجزه از شما به بهانه چی میگردید؟ اگر عربید، این لطائف فصاحت و بلاغت و سایر نکات ادبی عرب معجزه است. اگر غیر عربید، اون اخبار غیب و بینات غیبی که از گذشته ها خبر دادیم، جریان آدم، جریان نوح، جریان ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام خبر دادیم، به طوری که در کتاب های آسمانی اقوام و ملل قبلی ثبت شده است، با اینکه وجود مبارک حضرت اصلا کتابی ندیده و خطی نخونده، این معجزه است. این دومی هم برای اعراب معجزه است، هم برای غیر عرب. این که فرمود کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، یعنی در این ادعا، در این مناظره خدا گواهی داده است که رسول خدا پیامبر است. به دو جهت گواهی داد، یکی این که معجزه خودش رو به دست او داد، یکی این که در خود این قرآن تصریح کرد یا ایها الرسول. جریان شاهد بودن خدای سبحان که به کل شیء شهید است، او یعنی به کل شیء علیم است. اما بین من و بین شما خدا شاهد است، یعنی داوری است که مشکل حل می کند. در دنیا به شهادت است، در آخرت به قضا. خب چرا خدا باید قرآن نازل کند؟ در سوره مبارکه فرقان همین مطلب آمد، فرمود اون کسی که عالم سماوات و ارض است، او باید کتاب قانون نازل کند. شما توقع دارید که کتاب قانون پس کی نازل کنه؟ در سوره مبارکه فرقان همین مطلب با همین برهان گذشت. آیه 5 این بود که قال و اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرتن و اصیلا. فرمود قول انزله، نه انزله الله، انزله اون که کار به دست، کار علمی به دست اوست. این تعلیق حکم بر وصف مشرف به علیت است که بشر قانون میخواهد یک، و قانون هم باید با حقیقت ساختار انسان هم به جهان هماهنگ باشه. دو، تنها کسی که از اسرار عالم با خبر است عالم آفرین است. سه، لذا انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اون که بلده باید قانون نازل کنه. در اینجا هم فرمود اون که بلده باید شهادت بده که من پیامبرم و اون خداست. پس قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و او یعلم ما فی السماوات و الارض. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که این جدال احسن هنوز در تا پایان صفحه ادامه دارد. احسن بودن این روش اینه که نام بت‌ها را نمیبرد، نام اصنام و اوثان را نمیبرد، نمیگوید شما بر باطلید، نمیفرماید که کسانی که به بت ایمان دارند جهنمیان. از بردن نام این عناوین کاملا پرهیز شده. به صورت کلی فرمود والذین آمنوا بالباطل، نفرمود شما بر باطلی، نفرمود بت‌ها باطلن، با اینکه اونا بیان الغی دیگه. این میشه جدال احسن. نظیر انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین، که این روش روش احسن است، وگرنه خب نتیجه ثابت شد که اون باطله دیگه. اونجا که جای برهان است، بعد از برهان میفرماد به اینکه این انهیه لا اسما سمیتوم و انتون بابا، یا اونجا که جای دعوا و درگیری و تبرگیری است، ابراهیم سلام الله علیه میفرماد افن لکم ولما تعبدون. اما وقتی پشت میز مذاکره است و گفتمان است و گفتگوی ادیان است و مجادله احسن است، اون یه راه خاص خودش دارد. فرمود والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. مطلب دیگه اینه که به بت پرست نمیگن مؤمن، نمیگن آمنه، مگر با قرینه. به مؤمن، به کسی که موحد است میگن مؤمن هست، میگن آمنه. اما به مشرک نمیگن آمنه، به مشرک نمیگن مؤمن، مگر با قرینه. این چه بود؟ والذین آمنوا بالباطل. اینطور نیست که مشرکین مؤمن باشن یا جزی آمنو باشن. و اگر کسی کافر هست در برابر الله، خب اینا واقعا کافرن، هم مطلقش درست است هم مقیدش درست. مسئله استعجال که در دو بخش دنیا و آخرت تکرار شد، اگر اینها لسانن استعجال میکنن، خب این استهزاست، اینا باور ندارن. ممکنه برخی ها که شک به خیال خودشون شک داشته باشن، میگن مقدمات عذاب اگر آمد ما ایمان میآوریم. اونجا شاید استعجال جدی باشه. اما اینا که معتقدن که اینها اساطیر اولین است، استعجالشون به صورت مسخره است. این اگر قولی و لفظی باشه. اما اگر یک کسی عملا دارد خلاف میکند، یک دوراندیش عالم فرزانه میگد این به سرعت به طرف عذاب و سقوط میرود. این که فرمود ویستعجلونه که به عذاب، یعنی کار اینها باعث نزول عذاب است به صورت سریع. پس اگر قولی باشد سبقه استهزا دارد، برای اینکه معتقد نیستن، مگر اونها که شک داشته باشد. اگر فعلی باشد، اون عالم فرزانه میگه اینا به سرعت به طرف عذاب دارن میرن و یستعجلونه که بالعذاب. اما خب اونا که گفتن امتر علینا در زمان حضرت، یا در باره سابقین گفتن که اسقط علینا کسفا من السما، اگر لفظن یه چیزی رو گفته باشن، پاسخ این همون نظیر پاسخ معجزه آوردن است، نه عذاب آوردن بالاستقلال به دست انبیاء علیهم السلام است، نه معجزه آوردن بالاستقلال به دست انبیاء علیهم السلام است. این روایات فراوان اهل بیت علیهم السلام این است که کاری را که ما انجام بدیم به اذن خداست، اگه دستوری برس انجام بدیم. پس اون پیشنهاد که شما معجزه بیاری، جوابش نده به اذن خدا باشه. این پیشنهاد که عذاب بیاری، جوابش اینه که باید به اذن عذاب خدا باشه. ولی عذاب میاد، اینطور نیست که حالا شما را رها بکند. ولی یأتینهم بغتة وهم لا یشعرون. در جریان آیه 53 که سخن از محیط بود، در سوره مبارکه توبه مشابه این آیه گذشت، منتها اونجا مطلق بود اینجا مقید است. آیه 49 سوره مبارکه توبه این بود که و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. ظاهر مشتق در متلبس بالفعل است، نسبت به قضا انت المبدا محل اختلاف است، نسبت به ما یعتی بالکل این در کل مجاز دیگه. این جهنم محیط مشتق است. ما بگوییم الان محیط نیست، در قیامت مشتق محیط است، این غره نمیخواد. جمعش نیست که الان محیط است، طبق همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه نقل کرده است، منتها ظهورش در قیامت است. و اگر در اوائل سوره مبارکه نساء دارد که کسانی که مال یتیم رو میخورند تو شکمشون آتش است، ما دلیلی ندارد که ایران بر مجاز بکنیم، برای اینکه در همونجا دارد که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. خب اون عذاب جهنم اون سر جاش محفوظه، اون بله با سین سیصلون آمده، اما الان واقعا جهنم آتش تو جهنمه، تو شکم میشه، منتها اون نمیبینه. اگر این طور است نه نمیکنه، بله احساس نمیکنه. مثل کسانی که فی سکرت الحیات دنیا هستن، اینا تخدیر شدن. الان در یه محفلی که کسی مجلس جشن پسرش هست، از بس سرگرم است، مهمان ها میان میرن، این کاملا استقبال میکنه، بدرقه میکنه، وقتی همه رفتن شب شده میبینه پاش میسوزه، نگاه میکنه میبینه که میخی که تو کفش بود جوراب پاره کرده، پا رو پاره کرده، خون آورده، کفش خونی کرده و اصلا درک نکرده، چون حواسش جای دیگه بود. شبود اینا که سکرت الحیات دنیا دارن، حواسشون جای دیگه است. این خون که شب نیامده که، این خون همون از اول روز آمده دیگه. خیلی ها که سکرت الحیات دنیا هستن اصلا به این فکر نیستن، تخدیر شدن توجه ندارن. اگر کسی توجه داشته باشه بله احساس درد میکنه و ناله میکنه. خب پس این محیطتون میتواند چون مثبتینن دلیل ندارد که ما آیه محل بحث سوره مبارکه عنکبوت را مقید آیه سوره مبارکه توبه قرار بدیم. اینا مثبته، اینا محیط است، منتها در قیامت ظهور میکند. و شاهدش همون روایت نورانی بود که مرحوم علامه امین رضوان الله علیه تو القدیر نقل کرد. خب و نفرمود مؤاخذه نمیکنیم که در دنیا خوب مؤاخذه میکند، اینکه فرمود که لهم خز جان فعل حیات دنیا و فعل آخره. اگر با اون جور زن به خاص بگی بخوایم بگیریم ما ترک علیها دابه، اما این جور نیست که اصلا عذاب نکنه، سالبه کلیه باشه. اون عذاب بخواهد هر کسی را عذاب بکند و عفو نکند، ما ترک علیها من دابه جنبنده نیموند. ما اصابکم من مصیبت فبا کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این دعای معروف یا من یغبر الیسیر و یعفو عن کثیر از همین آیه نورانی گرفته شده دیگه. ما از بسیار از لغزش شما سر رو نظر میکنیم. اگر هر گناهی کردید فورا عقاب بکنید، ما ترک علی ظهرها من دابه. خب البته فاسه اون مقداری که باید برای توبه توبه باشه که فاصله است، از اون صورتی که از توبه گذشت و از مهلت گذشت، از اون بعد نوبت عذاب دیگه، ولی یه نسامی داره دیگه. خب فرمود به این جهنم لمحیطتون بالکافرین. اون بیان قبلی که فرمود این آیاتی است فی صدور الذین اوتوا العلم، همونطور که تو بحث روایی مراد فرمود روایات فراوانی دارد که بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به سینه مبارکشون اشاره کردن، فرمودن که این سینه ماست. اما خب همون روایات نشون میدهد که اون مرحله عالیه و کمال و تمامش مال اهل بیت است. برای شاگردان هم هست، به دلیل اینکه همین ابن معاویه از وجود مبارک از اصحاب حضرت، از روایات معتبر، از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که این پیشدور الذین اوتوا العلم کیه؟ فرمود انتم عصا تدرور اصا ان یکون من هبه. پس کیه اگه شما نباشید پس کیه؟ خب حضرت به شاگردانش فرمود که شما این معارف یاد میگیرید، پس هم اونها بالاصال عالمن، هم اصحاب و شاگردان اونها که از اونها یاد گرفتن به تبع عالمن. و این معارف در صدور شاگردان اهل بیت جا میگیرد، میشه فی صدور الذین اوتوا العلم. این هم تو همین بحث روایی ما هست. خب این مسئله که فرمود یوم یغشاهم العذاب من فوقهم، این ظهور میکند در مسئله عذاب که چون احاطت بهم خطیئته، عذاب هم این چنین است که در مسئله عذاب لهم من فوقهم زلال آیه 16 بعد سوره مبارکه زمر اینه، اگر کسانی احاطت بهم خطیئته شدن، اینا غرق گناه شدن، اون روز هم غرق عذاب میشوند. آیه 16 بعد سوره مبارکه زمر اینه که لهم من فوقهم ظلل و من النار و من تحتهم ظلل ذالک یخفف الله به عباده یا عباده فاتقون. اما والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباده. غرض این است که اگر کسی به جای رسید معاذ الله که احاطت به خطیئته، این در حدی است که جهنم لمحیطتون بالکافرین، این نار است. اومد اون روایاتی که دارد، ادله قرآنی که دارد که این ائمه کفر، سران کفر، یدعون الی النار، دلیلی ندارد که ما بگیم یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار، نه یدعون الی النار، منتها حالا محسوس نیست این گناه. الان همین هایی که معتادن، این چنین نیست که اگر کسی بگوید این دارد مهلک میخورد، سم مهلک است، مجاز گفته باشد که یه زرورق شیرینی روش کشیده شده، یه لذت کاذب دارد، یه درد صادق. اگر بگوین این ضرر دارد، این سم است، این که مجاز نیست، برای که ظاهره حلوان و باطنه سم. مگر معتاد مواد میکشه؟ همین نیست، منتها اون نمیدونه، این ظاهرش ببینه و خیال بکنه به این که باطنش هم شیرین. خب فرمود و یقول و ذوق و ما کنتم تعملون، این رو به اون صورت بیان کرد. بعد فرمود یا عباد الذین آمنون، چون این سوره در مکه نازل شد، وظیفه مسلمان ها در مکه صبر و ایمان از یک طرف و هجرت از طرف دیگر بود، وظیفه مسلمان ها در مدینه صبر و جهاد از طرف دیگر که اذن للذین یقاتلون و انهم ظلم. در مکه فرمود یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعتون، اگه کسی در جایی باشه نتونه دین خودش حفظ بکنه، هجرت بر او واجبه. اگر بره به جایی که نتونه دینش حفظ بکنه، اون سفر حرامه. این طور نیست که اگه کسی برای هر چیزی بره در خارج و نتونه دینش حفظ بکنه، این سفر حلال باشه و سفر معصیت نباشه. اگر در جایی بود نتونست دینش حفظ بکنه، هجرت واجبه. بخواد به جایی بره که نتونه دینش حفظ بکنه، اون سفر معصیت. در قرآن کریم گاهی به صورت ارض الله آمده، مثل سوره مبارکه نساء که در اونجا تعبیر به ارض الله آمده، و همچنین سوره زمر. آیه 97 سوره مبارکه نساء این است که وقتی به یده گفتن چرا هجرت نکردید، یعنی فرشته ها در هنگام مرگ میگن چرا عمل صالح نداشتیم، میگه ما مستضعف بودیم، نمیتونستیم اینجا انجام وظیفه کنیم. پاسخ میدن که ارض الله واسع بود، چرا هجرت نکردید؟ ان الذين آیه 97 سوره مبارکه نساء، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. اونگاه فرشته ها در حال نزع روح میگن الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، خب شما بالاخره میتونستید برید یه جای دیگری که دینتون رو حفظ بکنید. و اولئک مأواهم جهنم و بساعت مسیرا، مگر مستضعفی که لا یستطیعون حیلتن لا یستطیعون الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان که لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون، البته معذورن که رفع عن امتی چند جد. تو با سوره مبارک زمر هم مشابه همین تعبیر آمده که اینها اینایی که ارض الله تعبیر شده به جای اینکه فرماید ان ارضی واسعه، اونجا تعبیر به ارض الله شده است. منتها در سوره مبارکه عنکبوت که محل بحث است تعبیر به ارضی شده است که لطیفتر از تعبیر به اسم ظاهر است. ان ارضی واسعه یعنی من عهده دارم، بالاخره زمین منه، خانه منه. اما ارض الله که اسم ظاهر است اون معنا و لطافت اون ضمیر متکلم را نمیرسونه. بله اینم از کمالات محروم میشن دیگه. کسی که مقدور نیست مستضعف است عذابش نمی کنن، نه اینکه کمال بهش میدن که خب بلاخره عذابش نمی کنن، نه اینکه حالا جبران بکنه. حالا لطف خدا البته دست ما نیست، خدای سبحان زاری فضل الله. اما کسی بخواد به حسب ظاهر محاسبه بکنه بر اساس من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، خب نداشت دیگر. غرض اینه که معذور بودن معناش این نیست که خدای سبحان به اونها عطا میکنه، فیض عطا میکنه. فرمود این کلمه حسرم هست، فعیای فعبدون. این نه تنها حسر معنیش نیست که فقط خدا را عبادت کنید، معنیش که فقط خدا عبادت کنید، چون تکرار حرف ضمیر متکلم و تقدیم ضمیر منفصل اینها باعث افاده حسر است. ملاحظه فرمید یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتان فعیای فعبدون نه یعنی فعبدون نی. پس ضمیر متکلم دو بار تکرار شد، یک اون ضمیر منفصل هم مقدم بر فعل شده، دو که تقدیم اون مفید حسر است. این تکرار ضمیر متکلم و تقدیم ایای مفید حسر است. کل حرف لطیفی رو جناب زمخشری تو کشاف دارد. خب مستحضری زمخشری از علمای بزرگوار قبل از هزار سال است، او همه این قسمت ها را تلاش و کوشش کرده، کتاب علی کتاب سیبه را هم پیش استاد خوب خونده، ادیب خوبی است و معانی و بیان را هم خوب خونده. علی کتاب سیبه هم از اون کتاب های قدر در ادبیات ماست. ایشون میگوید به این که مهاجرت کردن، از سرزمینی به سرزمینی دیگر رفتن برای حفظ دین برکت دارد و ما ای را آزمودیم. این که گفتن جار الله جار الله، چون سالیان متمادی در کنار مکه مجاور بود دیگه. حرف زمخشری اینه لامری ان البقاء تتفاوت فی ذلک. این چیزی نیست که سرزمین ها همشون یک جور باشه. نمیدونم شما تجربه کردید یا نکردید، برای ما که کاملا محسوس و مجرب است. این جواهر رو که ما در قم مطالعه میکنیم مثل این صفحه روزنامه از بالا تا پایین مرتب میاییم بدون لنگ. اما همین کتاب رو در مسافرت وقتی رفتیم جایی یه هفته موندیم این سطر به سطر باید مطالعه کنیم. از این جور دیگه از قم این چیزی نیست که فقط ثواب زیارت آموزش گرهان داشته باشه. کنار این مزه ملکوتی بودن بزرگان و مراجع اعظام منشه برکت است بدون تردید. ایشون میگه که سرزمین ها متفاوت یکسان نیست، ان البقاء متفاوت داره، تفاوت کثیر هم دارد. بعد تمود لقد جربنا، ما خودمون شهرها رفتیم دیدیم اینا یکسان نیستن. ما همین ما بودیم، کتاب همین کتاب بود، ولی یک جا نیم ساعت مطالعه میکردیم تا بفهمیم، یک جا یک ساعت بود مطالعه بکنیم. این ما تجربه کردیم، نه اتفاق افتاد، نه که یه جا مشکل بود یه جا آسان. مطلبی که در یک سطح و مستوا باشه ما مکرر تجربه کردیم، نه تنها ما بلکه لقد جربنا یک و جرب اولونا قدما و اوائل ما این دو فلم نجد فی ما درنا و دارو. ما خیلی جا رفتیم، اساتید ما هم خیلی جا رفتن، هیچ جا به اندازه سرزمین وحی نیست. فلم نجد فی ما درنا و دارو اعوان علا قهر نفسه و اسیان شهوته و اجمع للقلب الملتفته و ازم للحمل المنتشره و احس علا القناعته و اترد للشیطانه و ابعد من کثیر من الفتنه و ازبط للامر دینیه فی الجمله من سکنا حرم الله سبحانه و تعالی و جوار بیت الله فلله الحمد علی ما سهل من ذالک و قرب و رزق من الصبر صبر و من الشکر. بعد این روایت را از بروید این باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میکند که من فر به دینهی من ارزن الی ارزن و این کان شبرن من الارز استوب جبل جنه، که این با روایت با آیه بعدی هماهنگه که اگه کسی برای حفظ دین از جای به جای بره مستوجب جنت و بهشت است. و کان رفیق ابراهیم و محمد صلی الله علیه وسلم. صلی الله علیه و آله و سلم. این معنی هجرت است و عظمت هجرت. بعد این کتاب را هم که نوشته، دو سال و اندی اونجا بود این کتاب را نوشته، بعد نسخه از این زمخ کتاب کشاف رو در همون حرم مطهر گذاشته که علمای بلاد میان به زیارت کعبه بررسی کنن، نقد کنن. این که میره یک کتابی بنده بیش از هزار سال میمونه، هم او با اخلاص نوشته و هم علمای فراوانی که به زیارت بیت الله می آمدن اونها دیدند و بررسی کردند و نقد و اشکال و سؤالی بود ارائه کردند و این کتاب سبقه مقبولیت پیدا کرده است. البته در حد خودشون اون فضیلت اعتراض رو ندارن، اون سر جاش محفوظه. نه خب دیگه میان اینجا میرن این که بعد متفقه شدن بعد لینذر قوم هم ازا رجعوا الیهم، اینجا خوب یاد میگیرن و همین حرف اینجا رو اونجا منتقل میکنن، بعد اونجا حوزه علمی تشکیل میدن، اونا رو مشتاق قوم بکنن، اونا هم میان قوم. این رفت و آمد باعث میشه که نظام محفوظ، جامعه محفوظ، دین محفوظ. دیگه هم اینا باید برن، هم اونجا که رفتن بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه را عملا و قولا پیاده کنن. حضرت وقتی اصحاب میدید میفرمود من از تنهایی به خدا شکایت میکنم، اشکو الالله وحدتی و تقلقلی. بعد فرمود یا لیت هذه طاغیه اذن لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنت کن معیه، ای کاش این دستگاه طاغوت موافقت میکرد، به ما اجازه میداد که ما یه مدرسه یه حوزه علمی درست میکردیم، خودم میامدم اونجا مستقر میشدم، شما رو میآوردم اونجا و احکام الهی رو میگفتم. این که وجود داره که حضرت 4000 شاگرد تربیت کرده، نه این که یه حوزه ای داشت، مدرسه ای داشت، 100 طلبه پای منبرش بودن که دوتا و ستا و چارتا و مخفیانه بود تو منزل و امثال زاره، جمعا 4000 تربیت کرد. مگر مگه اجازه میدادن یه حوزه باشه، یه مسجدی باشه، 100 طلبه پای منبر امام صادق سلام الله علیه باشه؟ اگه اون بود که کل دنیا رو گرفته بود. قرار این حضرت بود اشکو الی الله وحدتی و تقلقلی، از تنهایی. خب اینجا هم فرمودن برید هر جا که رفتید اولین کار یک روحانی، حالا چه امام جماعت شد چه امام جمعه شد، اولین کارش اینه که وقتی رفت اونجا حوزه علمی تشکیل بده. بالاخره دین مردم، تنها حافظ دین مردم همین روحانیت و مسجد حسینی است. و الان هم به برکت قیام امام و شهدا رضوان الله تعالی علیه این فرصت هست. و قبلا اگر میگفتن اطبال علم ولو به سین، الان میگن اطبال علم ولو به قم. دیگه بیش از 70 ملیت میان اینجا معارف اهل بیت یاد بگیرن، برن دیگه، برن لینذر قوم هم بشه. خب یکی از مطالبی که جزء جوامع الکلم است، جزء قرر آیات الهی است، همین آیه 57 است که فرمود کل نفس ذائقه الموت. در بخشای دارد که همه میمیرن. بله انک میتون و انهم میتون. بله. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فهم الخالدون یا کل من علیها فان. اینا همه آیات نورانی است، اما هیچ کدام به عظمت این آیه نیست. این آیه حرفی دارد که احدی از بشر این حرف رو نزد. الان هم درکش برای خیلی سخته. و اینه که انسان مرگ را میمیراند. این حرف برای همیشه تازه است. انسان نمیمیرد. در مسافه با مرگ وقتی دست به یقه میشن تو درگیری، انسان مرگ را میمیرانه و چماله میکنه و مچاله میکنه و میندازه دور و میره برزخ. وقتی وارد برزخ شد دیگه مرگ نیست. وقتی وارد ساحره قیامت میشه دیگه مرگ نیست. وقتی وارد بهشت شد دیگه مرگ نیست. نیست که نیست. حاله الان هم حاله که دیگه الان هم حاله که است، مگر وجه الله موندنیست. این هم اسم مشتق است و در متلبس بالفعل حقیقت است. ولی در مسافه با مرگ خیال میکنن که مرگ پایان راهه، خیال میکنن مرگ پوسیدنه. اگر انسان زائق است و مرگ مذوق، پس انسان مرگ را هضم میکنه. این چنین نیست. مرگ انسان را هضم میکند و از پا در بیاره. چیزی از ما کم نمیشه. تو قبر واقعا او میفهمه. این تلقین که لغو نیست، واقعا هم میفهمه که میگیم مرگ حق است، قیامت حق است، بهشت حق است، جهنم حق است. این طور نیست که فقط تنها برای موعظه، برای تشریح کننده ها باشه. این چیزی از او کم نشده. وقتی اونجا رفته فرشته ها میان سوال جواب دارن، پس زنده است. در برزخ هم زنده است، در ساحل قیامت هم زنده است، در بهشت هم زنده است. این طور نیست که فقط مرگ را میمیرانند. تو روایات هم هست که مرگ را به صورت کبش املح در میارن، او را قربانی میکنن. دیگه مرگ نیست. یقال للموت مت، مرگ میمیرد. خب این حرف یه حرف تازه است که انسان موجود ابدی است. هست که هست که هست. خب اگر یه موجود ابدی هست، باید رهتوشه ابد داشته باشد دیگر. الان هم حاله که است، قبل از مرگ هم حاله که است. الا وجه و وجه الله در همه چیزها هست. انسان من حیث انه انسان، ارض من حیث انه ارض، شجر من حیث انه شجر. الان حاله که دیگه، نه که سی اهلکو، این مشتق بر متلبس بالفعل است. الان حاله که اگر شما این وجه الله را برداری، این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه تو اون توحید حسدو ملاحظه فرمایید. در اون باب و مجلس ذکر مجلس رضا علیه السلام، اونجا وقتی اون شخص میگد که شما خدا را با چی شناختی؟ آیا خدا در خلق است؟ معاذالله. فرمود نه. خلق در خداست؟ معاذالله. فرمود نه. عرض کرد پس چیه رو شما خدا را میشناسی؟ فرمود من یه مسئله بزنم. شما الان وقتی در برابر آینه قرار گرفتید، خودتو میبینی یا نه؟ آینه شما نشون میده یا نه؟ علامت و آیت هست یا نه؟ عرض کرد بله. همون شما تو آینه هستی؟ عرض کرد نه. همون آینه تو شماست؟ همون نه. عرض کرد نه. همون همین دیگه اشرا آیتن، آیتن علامت دیگر. معاذالله که نباید خدا در خلق باشه که، یا معاذالله خلق در خدا باشه که. آیت یعنی نشانه دیگه. نشانه اون صاحب نشان رو نشون میده. خب اگر اون نباشه نیست دیگر. پس بنابراین اگر وجه الله نباشه، خب برای هیچی نیست. نگه سه اهلکو، اگر کسی چیزی تو شخصی نباشه در برابر آینه، خب چیزی تو آینه نیست دیگر، کسی چیزی نشون نمیده. اگر باشه آینه نشون میده. فرمود انسانها، بشرها، هر چی که شما فرض بکنید، اینا صور مرآتیان. صورت مرآتی اون شاخص خودش نشون میده، اون اصل خودش نشون میده. پس اگر کسی بگوید جمیع صور مرآتی حالکن الا وجه شاخص، سخن درستی گفته است دیگر. اگر اون نباشه ما صورتی تو آینه نداریم. صورت مرآتی که عکسی نیست تو آینه باشه، نظیر نقاشی شده رو پارچه، که چیزی در آینه نیست بالقول المطلق. اگر شاخصی باشه در برابرش، بله آدم شاخص صورت شاخص دایی نمیبینه. این از غرر بیانات امام رضا سلام الله علیه است تو کتاب توحید صدوق. پس هر چیزی لولا بچه الله حالش این درسته. بله خب دیگه، خب بنا نشد که کسی هم از دیگری نقل بکند که حرف تازه یعنی حرف تازه. اگر چنون چه کل نفس زائقت الموت شد انسان مردم، بعدها شما میدید مولوی و امثال مولوی درست هر کدوم از اینها یه اشکالاتی دارن، ولی بالاخره این حرفها قبل از اسلام این حرفها نبود. این که بعدها آمده یه شعر گفته همه او را پسندیدن، مرگ اگر مرد است او نزد من آی. خب چرا اینا ایرانی ها قبل از اسلام این حرفا نزدن؟ مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. این حرفا بعد از قرآن آمده. خب شما این آثار نیاکان ما هم توی سرزمین هست دیگر، بنابراین این چه نیست که حالا درست ایرانی ها باهوشن، اما این حرف خیلی بالاتر. الان هم که در شما غرب افراد باهوش دارید میبینید حرف تازه است. شما باید تازه به زحمت به اینها بفهمانید انسان مرگ را میمیرونه. مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن. مرگ آخر راه نیست. این بیان نورانی انما تنتقلون من دار الى دار، این روایات کمک میکنه که انسان از این آیه معنا را بفهمه. فبود شما جا به جا میشید دیگه. خب اگر یک کسی از یه اتاق به اتاق دیگر رفت که نابود نشد که، این اتاق ترک کرده نه این که نابود شده. فبود این نما تنتقلون، کم نیست روایاتی که دارد این نما تنتقلون من دار الا دار. شما مهاجری، خب اگر کسی هجرت کرده از یه اتاق به اتاق دیگر رفته این نابود شد یا اون اتاق ترک کرد. بعدها میبینید حکمای ما رو همین معنا آمدن حرف جدید یعنی جدید زدن. خیلی ها فکر کردن که انسان چرا میمیره، خیال کردن این حرف رو باید طبیب پاسخ بده. میگن این بدن دیگر طاقت ندارد لذا انسان میمیره. این حرف کسی است که معرفت حسی و تجربی داره. و شعری که شاعران این مکتب گفتن همین است: جان قصد رحیل کرد یا عزم رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. مرگ این است که چون این خانه کلنگی شد و ویران شد، رو به ویرانی نهاد، انسان می میره. اما حکمای ما تو حکمت متعالیه گفتن خیر، این روح که صاحب خانه است یه خانه جدیدی ساخت، توجهش رو به این خانه کم کرد، این خانه شده کلنگی و خانه ریخت. چون صاحب خانه رفت و این بی صاحب خانه شد فرو ریخت، نه چون خانه ریخت صاحب خانه مجبور شد فرار کنه. این دو دیده. خیر این شعر هم نقل کردن گفتن این شعر شعر باطلی است. انسان یه جای خود درست کرده، حالا یا به سوی اختیارش درست کرده یا به حسن اختیارش، بالاخره یه جای دیگه درست کرده و چون توجهش به جای دیگه است، این خانه قبلی شده کلنگی و فرو ریخت. این فکر کجا اون فکر کجا؟ بله خب این باطنش فحشا میخواد دیگر، اینم فحشا. ظلم میخواد دیگر، اینم ظلم. اصحار مگه ظلم؟ یه آدم ظالم ظلم نمیخواد. حقیقت ظلم همون ناره دیگه. او عمری به دنبال مگه زغ انکه انتر عزیز و کریم، همین دنبال همین مگه نمیخواستی؟ خب بگی گناه یعنی این بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه پایان قصه عقیل. این حرفای اغراقی نیست، معذر الله شاعرانه نیست، معذر الله. این که اون قصه عقیل رو که نقل کرد بعد در همون ذیل اون خطبه‌ای که جریان عقیل آمد و حضرت فرمود اتعین من العذاب ولا اعین من لذا، اون قصه رو کرد در ذیلش دارد به این که شبی یک کسی که پیش ما پرونده داشت یک آمد و یک غذای شیرینی و یه حلوایی رو زیر لباسش پنهان کرد و آمد به ما داد و که مثلا معاذ الله ما کوتاه بیاییم. حضرت هم و بهش گفتم اگر صدقه بود این چیز هست که به ما نمیرسه، اگر قصد چیزی دیگر داری ام مختبت و رنده، مگر مخبتی؟ یعنی اگر قصد رشوه داری مگر دیوانی؟ چیر ما این رشوه رو بخوریم؟ بعد فرمود اونی که زیر لباس توست، اون حلوایی که درست کردی، این مثل آنه که یک غذایی رو افعی مار بزرگ بخوره، یک، بعد از یه مدتی بالا بیاره، دو، این مال این غذا دو بار از مسیر سم میگذره. انسان بالا آورده خودش نمیخوره، چرا رسد به بالا آورده افعی مار که دو بار از مسیر سم بگذره. فرمود اگر افعی بخوره بالا بیاره، بالا آورده افعی روی کسی به صورت حلوا در بیاره، کسی حاضره بخوره؟ فرمود اونی که زیر لباس داره همینه. خب این علیست دیگر. حالا چون روایته، مثلا ما بگیم فلان، خب فرقی بین قول علی و قول معصوم و امام قرآن نیست دیگه، چون این قرآن ناطق ما پذیرفتیم، اینا الا قرآن دیگه. خب این ما حقیقت دیگه. این حرفها اگه یه لا تنقض الیقینی بگن اصولیون ما که با انبیا محشور باشن ادو بهرها میبرن، اگر این حرفها رو بگن حکمای ما از اونها بهرها میبرن، وگرنه حکمای ایرانی چرا قبل از ایران این حرفها رو نمی زدن؟ بزرگان ما چرا قبل از اسلام این حرفها رو نمی زدن؟ انسان مرگ را می میراند، یک، گناه باطنش سم است حقیقتا، نه مجازر، این دو، این شخصی که به دنبال فساد میره به دنبال فساد کامل میره، سه، اون جایی که شعله است همون رو میخواست دیگر، این چیزی همون زوغ هازه زوغ، این کار توست. به ما کسبت ایدی گفت، شما همه رو کسب کردی. بارها این آیه سوره مبارک جن خونده شد که خود ظالم هیزم جهنم از گر میگیره و امال قاستون فکانو لجهنم حتبا. حالا جهنم چی ها داره که ما انشاءالله نبینیم و نریم، ولی بالاخره این رو میفهمیم که یه عده هیزم جهنم هن. از چیزای دیگه هم خبر نداریم که، اما اینه که میفهمیم اونا که اهل قصدن نظیر قاسطان زمان است امیر. و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا. اگر فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، خب این حتبش که جهنم انسانه، وقودش ما توقدو به نارم که انسانه، خب چی میمونه؟ اینا که مجاز نیست معاذ الله که. الحمدلله رب العالمین.